نوید. به ساعت 1 بامداد نزدیک شدیم. برنامه حجره تقدیم به شما گرامیان خواهد شد. بهبود فضای کسب و کار با شفافیت در سامانه مجوزدهی ارگانهای دولتی، تجمیع همه مجوزهای وزارت اقتصاد در راستای رونق تولید، عنوان این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. امشب هم مثل همه سه‌شنبه ها با برنامه حجره در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه امشب بهبود فضای کسب و کار با شفافیت در سامانه مجوزدهی ارگانهای دولتی است. امشب در خدمت آقای دکتر علی فیروزی، رئیس مرکز مطالعات پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد هستیم. سلام آقای دکتر، خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و همینطور مهمانان عزیز برنامه‌تون.
همینطور خدمت آقای دکتر حمیدرضا سیفی، دبیر کل کانون عالی کارفرمایان هستیم. آقای دکتر سیفی، خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز ایران. ممنون.
همینطور در خدمت خانم دکتر زهرا رهایی، عضو کارگروه کارآفرینی معاونت زنان ریاست جمهوری هستیم. خانم دکتر، خوش آمدید.
وقتتون بخیر، سپاسگزارم بابت دعوت در این جمع.
و خدمت آقای مهندس حمید بهزادی، کارشناس اقتصادی در حوزه مجوزها هستیم. آقای بهزادی، خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض سلام دارم. ان شاءالله که گفتگو خوبی باشه.
متشکرم. موضوع برنامه امشبمون ظاهرش نشون نمیده که چقدر در موضوع تولید و رونق تولید موثره. به همین خاطر من مثالی میزنم در این مورد تا موضوع برای شنوندگانمون روشن‌تر بشه. خیلی از فعالین کسب و کار ترجیح میدن کسب و کارهای خودشون رو در جایی خارج از فضای سرزمینی ایران شروع بکنن و وقتی که با این سوال مواجه میشن که چرا، یک جواب بسیار ساده میدن. در بسیاری موارد برای شروع کسب و کار توی یک کشور فرقی هم نمیکنه اون کسب و کار چی باشه، از تعمیر هواپیما گرفته تا دامداری، از فعالیت های صنعتی گرفته تا حتی فعالیت های های تک و اپلیکیشن ها، تو هر کشوری که وارد میشن یک لیست مجوز دریافت میکنن. این لیست مجوز تعیین میکنه که چه مجوزهایی از چه ارگان هایی باید کسب بکنن و وقتی همه این مجوزها رو کسب کردن، همه این مدارک رو آوردن، مثل اینه که مجوز رو گرفتن. ولی از بسیاری از این فعالین کسب و کار اگر بپرسین که اگر در ایران شما بخواید دنبال گرفتن مجوزهای کسب و کار برید، چقدر زمان باید اختصاص بدین و آیا با شرایط مساعد و سهلی مواجه خواهید شد، پاسخشون یک افسوس بسیار بزرگه، چون نمیدونن چه مدت باید زمان بگذارن و نمیدونن که در نهایت بعد از اینکه همه مجوزهای گفته شده رو گرفتن، آیا مسئولی پیدا میشه که بهشون بگه که خب حالا منم باید با این موضوع موافقت بکنم یا نه. برای اینکه بحث رو شروع بکنیم از آقای دکتر سیفی شروع میکنم. آقای دکتر سیفی، شما به عنوان کسی که به هر حال در بحث کارفرمایی و ایجاد کسب و کار فعال هستین و با مشکلات این حوزه درگیر بودین، بفرمایید که وضعیت دریافت مجوزها برای شروع کسب و کار از هر نوعی، از ساده ترینش تا پیچیده ترینش در کشور چطور هست؟ آیا شما من یک فعال کسب و کار وقتی میخواید شروع به دریافت مجوز بکنید، آیا این کار راحت انجام میدین؟ آیا زمان مشخصی وجود داره که اون زمان مشخص شما میدونید که ظرف این زمان میتونید این رو بگیرید، زمان کوتاهیه؟ و یه مقایسه هم اگر ممکنه داشته باشید با بقیه کشورها در این مورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیت اینه که ما در کشورمون یه سبک مدیریت داریم به نام سبک مدیریت تشتی. یعنی چی مدیریت تشتی؟ یعنی این که وقتی که بارندگی میشه یه سقف سوراخ میشه و چکه میکنه و ما زیر اون چکه ها تشت میذاریم و دوباره اگه جای دیگه سوراخ میشه دوباره تشت میذاریم. برای چی؟ برای این که ما یک نگاه کلان و یک پارچه نداریم. ببینید در دنیا ما یه مبحثی داریم به نام مهندسی سازمان ها، که وقتی که مهندسی سازمان رو داریم میگیم در حوزه سازمان هست و در حوزه کشورها هم هست. زیربنای هر حرکتی در حوزه اجتماعی و سازمانی یک قسمت و واحدی به نام بیزینس داره و یک قسمت به نام آیتی، یعنی دو تا بال داره. وقتی میخوان یک سازمانی رو ببرن جلو، براش یک برنامه استراتژیک میچینن و طبق اون برنامه قسمت بیزینس برنامه استراتژیک خودش رو ارائه میده و قسمت آیتی هم برنامه خودش رو. و اگر این برنامه در حقیقت چفت نشه با هم، چه در حوزه واحد آیتی و پلتفرمی که شکل میگیره برای کل کشور یا اون سازمان و یا حوزه بیزینس، طبیعتاً اون سازمان به اهدافش نمیتونه برسه و طبیعتاً کشور هم نمیتونه به اهدافش برسه. ما اصولاً در طراحی سامانه‌ها و یا مجوزها اول یک نگاه کلان رو باید داشته باشیم تا یک نگاه جز. در مبحث مهندسی سازمان مبحثی مهمتری وجود داره به نام معماری سازمان. یعنی وقتی ما از کلان به کشور نگاه میکنیم، یک پازل کلی رو در نظر میگیریم، میایم یک معماری کلی برای کلیه فرایندها تعریف میکنیم که در حقیقت بتونیم بر اساس اون معماری حالا بریم فرایندها رو به هم ارتباط بدیم. وقتی اون نگاه کلانه نیست، شما و نگاه تشتیه وجود داره، شما در هر حوزه‌ای در هر پازلی میه یک فرایندی رو شک میدی، یک سامانه‌ای رو شک میدی، ولی چون نگاه کلی تو کشور وجود نداره و ارتباط بین این سامانه ها رو درست نمیتونه برقرار کنه، خروجی مطلوب گرفته نمیشه. غیر از این که در حقیقت هر واحدی میاد بر اساس سلیقه خودش اون سامانه رو ارائه میده. وقتی این سامانه ارائه میشه و ارتباطات درست برقرار نمیشه، در حقیقت شما با اینکه سامانه رو راه انداختی، نه اینکه خروجی برات پیدا نمیشه، تازه بعضی جاها مانع هم میشود. چرا؟ چون وقتی اون پازل ها کنار هم درست چیده نشده باشه، در فرایند سنتی دستی میتونه این کارو بکنه، اما در فرایند سامانه‌ای تازه گیر هم براش به وجود میاد. پس ببینید نگاه یک پارچه و سازمانی و حوزه اصلا زیربنای آی تی در دنیا امروز، ما در حقیقت همایش آینده کار داریم که قبل عید برگزار شد که از آیل اومده، تا 10 سال دیگه 50% شغلای دنیا از بین میره بر اساس همین زیربنای آیتی. و امروز ما هنوز تو بیسای اولیش گیر کردیم، برای اینکه اون همت یا اون تعریف اصلی و درست رو به کار نمیبریم.
متشکرم. من جواب سوال دقیقمون نگرفتم. بالاخره الان شما برای گرفتن یک مجوز کسب و کار با چه شرایطی مواجه هستین؟ راحت میتونین یک مجوز کسب و کار دریافت بکنین وقتی که میخواید شروع به کسب و کار بکنین؟ خب چقدر زمان میبره؟
خب دارم همین رو میگم، وقتی که شما پازل کلی رو نمیبینی، نه دیگه گرفته نمیشه. مثال دارم میگم، شما میه تو حوزه عمرانی کشور، امروز یکی از مجوزهایی که به حوزه عمرانی کشور داده میشه رتبه بندی پیمانکاران عمرانی. گرفتن این رتبه از اجرای پروژه سخته. درست شد؟ الان شده ایمنی. مثلا یکی از چیزایی که در حقیقت مجوزهایی که برای حوزه عمرانی کشور تعریف شده مثلا حوزه ایمنی، گرفتن این ایمنی تا میاد تموم بشه این اون پروژه تموم شده. چرا میگم؟ که به خاطر اینکه اون حوزه و یا در حقیقت اون زیر مجموعه اینو درست طراحی کرده و دیده، ولی چون در کلان کشور نمیبینه و یه اصراری هم که سیستم دولتی داره که این سامانه ها رو تعریف میکنه. ببینید هر سامانه یک بلوغی میخواد. اصولا سامانه ها چون زیر ساخت آیتی دارن، باید اون افرادی که ازش استفاده میکنن بر اساس همون هم آموزش دیده باشن. شما نمیتونی هر سیستمی رو به هر بلوغی در حقیقت تحمیل کنی، خروجی مطلوب رو نخواهد داشت. شما امروز سامانه رو تعریف میکنی ولی سیستم بدنی دولت دور مجریشه، این سامانه تفیض به سیستم بخش خصوصی نمیشه. بخش دولتی بر اساس یک تفکری 25 سال 30 سال 20 سال یاد گرفته که تو حوزه سنتی تصمیم بگیره و بره جلو، براش هم اهمیت نداره که حالا چه اتفاقی میفته. میگه حالا اون در حقیقت حوزه عمرانی تونست مجوزشو بگیره، نتونستم نگیره، نمیدونه چه اتفاقی در اون بنگاه میفته. و چون اون حساسیت لازم وجود نداره، طبیعتا این سامانه اون اپراتور در حقیقت اون کسایی که راهبریش میکنن در حقیقت نگاه درست این سامانه را ندارن، از اون طرف هم به بخش خصوصی واگذار نمیشه، طبیعتا خروج مطلوبی رو نداره. ما الان در حوزه ایمنی سامانه داریم، اما الان زمانگیرتر از حالت دستی شده. در حوزه رتبه بندی سامانه داریم، در حقیقت زمانگیرتر از حوزه قبلی شده، چون اون زمان حداقل میتونستی یک ارتباطاتی رو برقرار کنی، ولی الان دیگه اون ارتباطات رو نمیتونی برقرار کنی. نمیخوام تایید بکنم که سامانه نباید باشه، اصلا درد کشور الان اینه، اما به شرطی که وقتی ما طراحی میکنیم بحث طراحی سامانه، ما الان در کشور باید برج مراقبت سامانه داشته باشیم. هر کسی برای خودش نباید بشینه سامانه تعریف کنه، هر سازمانی بر اساس قبیله خودش 4 تا کارشناس میاره میگه حالا اینو بکنم تو سامانه. اما اگر اینها به هم ارتباط داده نشده باشه از یه نگاه کلی و اون برج مراقبت، ما یه چیزی داریم در مدیریت به نام داشبورد مدیریتی. شما تو ماشینتون که میشینید میایید داشبوردتون رو بردارید، پام این ماشین تا کجا باش میرید، آب و برق و در حقیقت اون چیزایی که باید کنترل بشه، ما اینا رو نداریم. و اون داشبوردی هم در کشور وجود نداره که این سامانه ها را مدیریت کنه، مثل برج مراقبت که کجا داره اتفاق میفته. شما مثلا در دیسپاچینگ که برق برید تمام اتصالات تحت یک مونیتور کنترل میشه که اگر کجا خاموش بشه کجا باید روشن بشه. وقتی این برج مراقبت نیست و طراحی کلان براش نمیشه، این سامانه ها در جزیره ها نمیتونن کاری بکنن. نتیجهش اینه که اتفاقا سرعتگیر حوزه کسب و کار هم خواهد شد.
متشکرم. آقای دکتر فیروزی، بر اساس ماده 7 قانون اصل 44 قرار بود که مجوزها در یک سامانه به صورت متمرکز جمع‌آوری و به متقاضیان کسب و کار ارائه بشن. هر سازمانی هر مجوزی داره این مجوز رو به وزارت اقتصاد اعلام بکنه و وزارت اقتصاد یک چکلیست مشخص از مجوزها ارائه بده به همه کسانی که میخوان وارد فعالیت‌های کسب و کار بشن. از تصویب این ماده که خیلی وقت میگذره، چندین ساله، ولی رئیس جمهور هم یک دستور اجرایی روی این دادن، یه ابلاغیه دادن در مورد اینکه همه سازمان‌های دولتی لااقل، حالا ما مجوزهایی داریم که خارج از سازمان‌های دولتی وجود داره، مجوزهای دولتی لااقل بتونن توی این سامانه جمع‌آوری بشن. چرا هنوز این تبدیل به یک سامانه کامل کارا که همه مجوزها رو در بر بگیره نشده؟ چرا سازمان‌ها همکاری نمی‌کنن؟ قبل از اینکه شما پاسخ بفرمایید من این توضیحو بدم. هر کدوم از مهمانان بزرگوار که تمایل داشتن در مورد بحث مهمان دیگه ورود بکنن، خواهش میکنم که ورود بکنن و بحث رو ادامه بدن. بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینید، موضوع ماده 7 قانون اجرای سیاست کلی اصل 44 که فرمودید سال 93 که ابلاغ شد، ما در اون سال نه تنها نمیدونستیم چه تعداد مجوز در کشور هست، بلکه وضعیت یه خورده بغرنجتر از این حرفا بود. خود دستگاه ها هم نمیدونستن چه تعداد مجوز خودشون میدن، یعنی حتی تعداد عناوین مجوز رو نمیدونستن. تو همون مرحله اول هم یه جمع‌آوری اتفاق افتاد، یعنی حدود 2111 عنوان مجوز در همون مرحله اول احسا شد و شرایط و مدارکش رو هم اعلام کردن. اما توجه به چند تا موضوع من فکر کنم قبل از که بخوام ادامه توضیحاتم رو بدم ضروری. موضوع اول این هستش که ما وقتی داریم در مورد مجوز صحبت میکنیم از دیدگاه کارشناس دولتی داریم صحبت میکنیم، در حالی که یک فعال بخش خصوصی اولا براش اهمیت نداره که این مجوز رو کدوم دستگاه میده، یا من مجوز رو از حاکمیت میخوام. در ثانی اون چیزی که براش اهمیت داره کسب و کارشه نه مجوزش. فرض بفرمایید در یک فرایند ایجاد دامپروری من بیام بگم آقا من مجوز موافقت اصولی رو مثلا اصلاح کردم و بهینه کردم، مجوز تأسیس رو هم بهینه کردم، مجوز بهره برداری رو هم اومدم بهینه کردم، اما اگر انشاب آب و برق رو نتونسته باشم بهینه بکنم، عملا گاوداری و دامپروری شروع نشده. پس ما همونطور که جناب آقای دکترم فرمودن نیاز به این داریم که الان به این مرحله بلوغ برسیم که باید بریم سراغ کسب و کار، یعنی از لایه مجوز ما باید مهاجرت بکنیم به لایه کسب و کار، چون اهمیت مجوز به این است که بتواند کسب و کار رو راه بندازه. این رو فقط به عنوان دو تا موضوع گفتم که بدونیم که در مورد چه موضوعی داریم صحبت میکنیم.
دکتر متوجه فرمایش شما در مورد مهاجرت به لایه کسب و کار نشدم. یعنی چی مهاجرت بکنیم به لایه کسب و کار؟
یعنی ما به جای اینکه بیایم بریم سراغ این که بگیم مجوز تأسیس رو باید بهینه بکنیم، باید فرایندهای کسب و کارها رو شناسایی بکنیم و بهینه بکنیم. یعنی باید بگیم آقا اگه یه نفر میخواد بیاد آبزی پروری بزنه، میخواد پرورش قزلالا بزنه، چه کاری رو باید انجام بده؟ رو اون سامانه‌ای که شما صحبتش رو فرمودید و همیاران هم هست، بیش از 70,000 عنوان مجوز الان اونجا جا خوش کرده. 68,000 و خورده عنوانش مربوط به مجوزهای صنفی است که در سراسر کشور داره صادر میشه و میتونید جستجو بکنید. نزدیک به 1000 و نزدیک نه دیگه 1580 عنوان مجوز هم حدوداً مثلا مجوزهایی که دستگاه اجرایی دارن میدن. اون 2111 عنوان مجوز رو در نظر بگیرید، اون تعداد مجوز با کمک دانشگاه ها ادغام شدن، تو هم یه تعدادش هم حذف شدن و رسیدیم به این عدده، رسیدیم به 1582 عنوان و این 68,000 عنوان. اما خواهش بعدی این هستش که تو این برنامه که برنامه تخصصیه ما لزوماً آمارگرایی قرار نیست بکنیم. کره جنوبی در قله بهبود محیط کسب و کار وایساده ولی 3500 عنوان مجوز داره. آیا باید بترسیم از این که ما تعداد مجوزامون رو بگیم؟ مشکل اصلی اینجاست که در آخرین مطالعات OECD وقتی شما نگاه میکنید میگه تعداد مجوزه که مهم نیست، هرچند در مورد کشورمون اون هم مهم هست. میگه یه مثال میزنه، میگه دوتا کشور رو در نظر بگیرید، یک کشور 10 عنوان مجوز داره و یک کشور 10,000 عنوان مجوز داره. بعد از شما به عنوان یک سرمایه گذار میپرسه با این پیش‌فرض شما کجا سرمایه گذاری میکنید؟ شما قاعدتا میگید در کشوری که 10 عنوان مجوز داره. حالا این پیش‌فرض رو بیشتر باز میکنه برای شما، میگه در کشوری که 10 عنوان مجوز داره هر مجوزی 10 سال طول میکشه به شما بدن، ولی در کشوری که 10,000 عنوان مجوز داره در کسری از ثانیه به شما مجوز رو میدن. حالا کجا شما پیش میایید سرمایه گذاری میکنید؟ قاعدتا اون 10,000 تاییه. متاسفانه ما در حال حاضر هم گرفتار تعدد مجوزیم، هم گرفتار طولانی شدن و اطاله دریافت یک مجوزیم. یعنی مشکل دو وجهیه، هرچند وجوه دیگه ای هم بهش متصور هست. اما صحبت سر اون سامانه ای که عرض کردم، همین الان میتونیم بریم اون سامانه رو ببینیم، در کف شرح وظایفش ببینیم. من میتونم بگم آقا کف شرح وظایف که قانون تعیین کرده برای وزارت اقتصاد، من میتونم اونجا بهتون نشون بدم. اولا که به عهده دستگاه اجرایی گذاشته، گفتی دستگاه باید بیارن مجوزشون رو اعلام بکنن و اگر اعلام نکنن نمیتونن صادر کنن، نمیتونن درخواست بکنن چنین مجوزی رو از مردم. بگم آقا من که سامانه رو گذاشتم، خب اونا هم نیومدن، یا اگر اومدن گذاشتن نمیدونم ناقص گذاشتن، دیگه من کارم رو انجام دادم. اما اگر بخوایم به صورت اثرگذار و کارا به این سامانه نگاه بکنیم، این سامانه هم در بُعد اطلاع رسانیش باید بیش از این حرکت بکنه، هم در ابعاد دیگری که برای این سامانه متصور شده، و از قضا اون موردی رو که فرمودن دقیقاً در این سامانه رعایت شده. یعنی این سامانه کلان نگره، این سامانه وظیفه اصلیش علاوه بر شفاف سازی این که ما چه تعداد مجوز داریم در کشورمون و با چه شرایطی، چه ضوابطی، چه مبانی قانونی، با چه هزینه‌ای باید به دست مردم برسه داره صحبت میکنه، باید به عنوان یک پایشگر، باید به عنوان یک رصد کننده محیط کسب و کار هم عمل بکنه. یعنی خودش نباید بیاد این کار رو، نباید بیاد مجوز صادر بکنه، ولی یک رصدگر محیط کسب و کار باید باشه در حوزه‌های مختلف، از جمله در این موارد که ما بتونیم دستگاه‌های مختلف رو مورد رصد قرار بدیم که موجودیت مجوز رو درست تعیین کرده باشن. یکی از موارد مشکلی که الان در کشور وجود داره اینه که مجوز خلق و سائه شده. یعنی می‌بینید مثلا یک شورای معاونین در یک وزارتخونه شکل می‌گیره و بلافاصله مجوز ازش در میاد. قانونگذار به قدری موسع دیده این موضوع مجوز رو در هم در ماده 57 قانون رفع موانع تولید و هم در ماده 7 که من فکر میکنم اگر با همون دید موسع نگاه بکنیم شناسنامه هم مجوز است. با همون دید نگاه بکنیم من میتونم برای شما ثابت بکنم شناسنامه‌ای که دستمون هست مجوزه. و بعد این قید کسب و کار رو هم تو ماده 57 ورداشته. توجه بفرمایید، میگه مجوزهای مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی. آیا شما میتونید به من بگید یه مجوز بیارید که مربوط به فعالیت اقتصادی نباشه؟ من نتونستم پیدا بکنم. اصلا امکان نداره شما مجوز، مگه میشه شما مجوزی بدید که مربوط به فعالیت اقتصادی نباشه؟ اون سامانه در حال حاضر حی و حاضره. همونطور که فرمودید دستگاه‌های اجرایی بعضیاشون خیلی خوب کار کردن. که خوب کار کرده آره، میتونم مثال بزنم، مثلا سازمان انرژی اتمی بسیار کامل اومده روی این سامانه اطلاعاتش رو گذاشته،
جایی که کمترین لبه رو با مردم یا با کسب و کارها داره احتمالا.
آفری، دقیقاً همینطوره. و هر کجا بیشترین ارتباط رو با مردم داره و به عبارتی امضاهای طلایی رو شما میتونید اونجا پیدا بکنید، ما به سختی تونستیم بریم اطلاعات رو بگیریم. و میدونید از سال 93 شروع شده و الان سال 98ه و این اصلا زیبنده یک حاکمیت نیست که بگه من 5 سال روی یک قانون موندم تهش هم نتونستم به یک نقطه مطلوب برسم. اما این مژده رو من به شما میدم و این قول رو به شما میدم که تا نهایتا پایان تابستان شما علاوه بر این که میتوانید مجوزها رو اونجا پیگیری بکنید و جستجو بکنید، می توانید کسب و کار بر اساس کسب و کارتون اونجا جستجو بکنید. یعنی اگر زدید قزلالا در این سامانه، سامانه اینقدر هوشمند باشه که بفهمه قزلالا یعنی مجوز آبزی پروری مثلا گرمابی، فرض بفرمایید، و برای این مجوز آبزی پروری گرمابی چی هست. توجهتون رو به این جلب میکنم که ما در مجوزها فقط گیر مجوزها نیستیم. شما اگه برید تک تک مجوزها رو نگاه بکنید میبینید میگه این مجوز 20 روزه صادر میشه، این 30 روزه صادر میشه، اون 40 روزه صادر میشه. بعد میگه ما پس این مجوزهایی که 6 سال طول کشیده یک کسب و کار شکل بگیره، 8 سال طول کشیده، 10 سال طول کشیده، این مال کدوم دستگاهه که ما نمیتونیم جمعش بکنیم؟ نگاه کردیم و دیدیم ما در مدل محیط کسب و کارمون از دیدگاه مجوزی ما 4 تا لایه داریم. لایه یکمون لایه استعلاماتمونه، استعلامات و مدارکمونه. بعضن به قدری استعلامات و مدارک برای یک کسب و کار زیاد میشه که شما سردرگمی میگیرید. مثلا برای یکی از کسب و کارها مثل کسب و کار دامپروری، ما وقتی بررسی کردیم از ابتدای ایجاد این کسب و کار، نه دریافت مجوز، تا انتهایی که این کسب و کار شکل بگیرد، یعنی ابتدای شکل‌گیری، نه توسعه‌اش، نه صادراتش، بیش از 130 مدرک از مردم می‌گیریم. بیش از 130 مدرک. اتفاق بعد در لایه استعلامات داره می‌افته
کمان که در همین لایه استعلامات بعضی موقع شما در یک لوپ میافتید، در یک دایره غیر قابل تمام شدن میافتید، در یک حلقه ای میافتید که نمیتونید تمامش بکنید. دستگاه A میخواهید مجوز بگیرید، میگه باید برید از دستگاه B استعلام بیارید. دستگاه B میگه من برای اینکه این استعلام شما رو بدم باید برید از دستگاه C برای من این استعلام رو بیارید. دستگاه C میگه اگر میخواهید من این استعلام شما رو جواب بدم باید برید سراغ دستگاه A، همون دستگاه اولیه، برای من این استعلام رو بیارید. و این حلقه همچنان هست. یا در مورد دیگه، چون استعلام مربوط به مجوزها کاملا مشخص نیست و به راحتی میشه گفت آقا من این مجوزی که شما دارید میگید میتوانم 5 تا استعلام دیگه هم بهش اضافه کنم بنا به مقررات و قوانین مختلفی که میتونم برای خودم متصور بشم. برای همین اگر من نخوام به شما، من کارشناس دولت، من کارشناس مرجع صادر کننده این مجوز، نخوام به شما مجوز بدم، میرم رو همون لایه استعلام قرار میگیرم و 3 تا استعلام، 1 دونه استعلام، 2 تا استعلام بی ربط به شما میگم برید بیارید که نتونید برید بیارید و به همین راحتی شما فیل میشید، شما کلن از گردونه خارج میشید در اینکه بتونید این مجوز رو بگیرید. پس لایه زیرین مجوزها هست که داره آزاردهنده میشه. کسشو میذاریم لایه استعلامات. حالا این استعلامات میتونه استعلام باشه، میتونه مدرک باشه، میتونه سرویس باشه، میتونه پرداخت باشه. چه تعداد داریم؟ ما در آوردیم. اگر یک ایرانی بخواهد همه 1582 عنوان مجوز کشور را بگیرد، باید 10598 مدرک جور بکنه. خب اینو وقتی تقسیم بکنید روی مجوزها به عدد 7 میرسید. میگید خب میانگین 7 که عدد بدی نیست برای هر مجوز، اگه من با 7 مدرک بتونم برم یه مجوز بگیرم خوبه. اما اینجا دیگه میرسید به یه لایه بالاتر از مجوز، میرسید رو کسب و کار میشینید. میگه آقا شما برای کسب و کار که فقط یه مجوز نمیخواید، شما مجموعه ای از مجوزها و خدمات رو میخواید. پس با این دید که مردم براشون اهمیت نداره کدوم دستگاه میخواد مجوز بده، دنیا برای ساماندهی نظام مجوزدهیش بر اساس قواعد و اصول دولت الکترونیکی یه راه حلی چیده. این راه حل در سنگاپور پیاده سازی شده، در سوئیس پیاده سازی شده، در کره جنوبی پیاده سازی شده، در بریتانیا پیاده سازی شده، در اتحادیه اروپا پیاده سازی شده. مثلا در اتحادیه اروپا که اصلا روی لایه کسب و کار دارن کار میکنن، حالا روی مثلا توی کره جنوبی روی لایه مجوز همچنان دارن کار میکنن. ولی این تجربه، این چرخ اختراع شده در دنیا رو ما قرار نیست دوباره اختراع بکنیم. ما قرار اختراع شده دنیا رو بومی سازی بکنیم و در ایران ازش استفاده بکنیم. درست فرمودن، بلوغ سامانه ها، بلوغ دستگاه های دولتی و بلوغ مراجع صدور مجوز. اصلا نگیم دستگاه دولتی، مجوز هر جا بره با خودش فساد میبره. اصلا مهم نیست این دستگاه دولتیه یا مرجع صادر کنندش بخش خصوصیه، هیچ فرقی نمیکنه. مجوز بالقوه فساد آوره. این مرجع صدور مجوز در دنیا اومدن کاری کردن که در سوئیس شما میتونید آنلاین مجوز درخواست کنید و بگیرید. یعنی همین الان بگید من در این نقطه، من مشخص شده، من حالا این یا شخصیت حقیقی است یا حقوقی است، در این نقطه جغرافیایی میخوام این کسب و کار رو راه بندازم و به شما برخط مجوزتون رو تحویل بده. اینقدر بانک‌های اطلاعاتیش به هم وصله. اما ما به اون بلوغ رسیدیم؟ نه نرسیدیم. طبیعی است که نرسیدیم. بانک‌های اطلاعاتی ما به قدری از هم دیگه فاصله دارن. ما آیگیف نداریم در کشور هنوز. ما هنوز وقتی میخوایم فیلد پر بکنیم، یکی میگه نیم، یکی میگه نمیدونم فامیلی، یکی میگه لاست نیم، یکی میگه فرست نیم. هنوز ما نتونستیم اینها رو استاندارد بکنیم برای خودمون و باید بریم به این سبک این کار رو انجام.
متشکرم آقای دکتر. میخوام سوالی بپرسم. از اول خیر مقدم بگم به جناب آقای محمد رضا نجفی منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران. آقای دکتر خوش آمدید.
ممنون و متشکرم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضار محترم جناب علی و شنوندگان عزیز.
متشکرم. سوالی بکنم از خدمت خانم دکتر رهایی، عضو کارگروه کارآفرینی معاونت زنان ریاست جمهوری. خانم دکتر، یکی از پیش زمینه های راه اندازی کسب و کار و رونق تولید پیش بینی پذیریه. اینکه بشه آینده رو پیش بینی کرد، اینکه بشه اتفاقاتی که میفته در یک کسب و کار رو پیش بینی کرد، اتفاقاتی که در راه اندازی یک کسب و کار میفته رو پیش بینی کرد. با این شرایط مجوزدهی در سامانه ها، در ساختارهای دولتی و حاکمیتی. فقط هم دولت نیست، ما در قوه قضاییه هم داریم، در نیروی انتظامی هم مجوزهایی داریم، حتی بعضا در بخش خصوصی هم یه همچین مجوزهایی درگیرش هستیم. آیا این پیش بینی پذیری توی اقتصاد